الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ما انه یعتبر فی دلالته علیه عند القائل بالدلاله ان لا یکون واردا مورد القالب کما فی الآیه. فرمودن ظاهر اینه که قضیه وصفیه مفهوم نداره. اگر متکلم کلامی بگه و کلامش متضمن حکمی باشه و در اون کلام غیبی وصفی ذکر شده باشه، این دلالت نداره که عند انتفاع وصف اون حکم نیست، ساکته. خب وجهاش هم اونایی که میگفتن مفهوم داره با ایشون که رد کرد همه را فرمود. بعدم فرمود که بعضی ها استدلال کردند به آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی دختر زنهایی که در حجر شما هستن اونا بر شما حرامن و تزویج نکنید. به این آیه تمسک کردن که وصف دلالت بر مفهوم نداره. ربائب را خداوند عالم مقید کرده به حجر، فی حجورکم فرموده. اون اگر که کلامی که متضمن قید و وصف و مفهوم داشت، قاعدش این بود که دختر زنی که در حجر انسان نیست بر انسان حرام نباشه، و حال این که دختر زنی هم که در حجر انسان نیست اونم حرامه. به این آیه تمسک کردن بر عدم مفهوم. فرمود این دلیل نمیشه، به جهتی که قرینه خارجیه داریم که دختر زن چه در حجر انسان باشه چه نباشه تزویجش جایز نیست، نصوص خاصه و اجماع. این اولا. و ثانیاً اونا که میگن که کلامی که متضمن وصف و قیده مفهوم داره مقید کردن، گفتن جای کلام دلالت بر مفهوم داره که این قیدی که ذکر شده وارد مورد قالب نباشه. قیدی که وارد مورد قالبه اون مفهوم نداره. حالا این قیدی که در کلام خداوند عالم هست این وارد مورد قالبه، وقتی وارد مورد قالب شد مفهوم نداره، چون غالباً وقتی انسان تزویج میکنه و اون زن شوهر سابق داشته، از شوهر سابقش دختر داره، غالباً با خودش میاره، غالباً دختر زن در حجر شوهر مادرشه. پس این قید وارد مورد غالبه و قیدی که وارد مورد غالب شد این از بشود که چیز نداره، مفهوم نداره. یعنی نکته این که خداوند عالم قید حجر فرموده، سلام علیکم، نکتش این نیست که این حکم مخصوص است به دختر زنی که در حجره، نکتش نیست. نکتش چیز دیگری بوده که خداوند عالم قید حجر را فرموده. نکتش این است که دختر زنی که در حجر انسان هست اون از اونی که در حجر نیست آکبه به این که انسان با او تزویج نکنه، چون شبیه اولاد انسانه. روی این نکته خداوند عالم قید حجر ذکر کرده. پس این قید چون وارد مورد قالبه با انتفاعش حکم منتفی نمیشه، بازم حکم هست. میگه خب حالا اینا کی گفته که بنابراین که کلامی که متضمن قید و وصف مفهوم داره اینا کی علاوه کرده باید اون قید وارد مورد قالب نباشه، وارد مورد قالب باشه؟ میفرمان نه، وقتی قید وارد مورد قالب شد دلالت بر اختصاص نداره، یعنی حکم مختص اینه. وقتی دلالت بر اختصاص نکرد مفهوم نداره. پس به این آیه نمیشه انسان تمسک کنه و حکم کنه که قضیه وصفیه مفهوم نداره. اینم از این. بعد میفرمان تذنیب. این مواردی که حکمی ذکر شده و در اون حکم غیبی وصفی هست چند جور تصور داره، به جهت که گاهی وقتا موصوف و وصف با هم مساوی هستن. مثل این که بگه جنی به انسان زاهک، زاهک و انسان با هم مساوی هستن، نمیشه انسان باشه غیر زاهک، زاهک باشه غیر انسان. این وصف و موصوف با هم مساوی هست. گاهی وقتا هست که عام و خاص مطلقه، و من خیلی هم دو صورت داره. یه وقتی هست که وصف اعمه و موصوف اخصه، مثل این که میگه جنی به انسان حساس، حساس که این قیدیه که در کلام ذکر شده این اعم است از موصوف که انسان باشه، به جهت که حساس در غیر انسان هم هست. پس گاهی وقتا وصفی که در کلام هست اعم است و موصوف اخسته، مساوی نیست. گاهی وقتا عکسشه، وصف اخسته و موصوف اعم. مثل این که بگه جنی به انسان این کریم، این کریم که قیده و وصفه، این اخسته است از موصوف. انسان هم کریم داره هم غیر کریم. این هم یه جا، یه جا یکی این وصف و موصوفی که در کلام هست بینشون عموم خصوص منوج هست. مثل فلقنم صائمت زکاتون، بین قنم و صائمه عموم خصوص منوج هست، به جهت که ممکن است صائمه باشه قنم نباشه، ممکن است قنم باشه صائمه نباشه. ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع هم داره که قنم صائمه. گاهی وقتا هم اینجوریه. حالا اینا همشون محل نزاع هستن. هر کلامی که مقید شد به یک وصفی، اما از این که این وصف مساوی باشه با موصوف، یا اعم باشد از موصوف، یا اخص از موصوف، یا عموم خصوص منوج، اون وقت ماده افتراقاشون هم که عموم خصوص منوج هست، یه وقت از جانب موصوف عرض می شود که افتراق هست، یه وقت از جانب وصف. حالا اینا همه محل نزاع هستن. میفرمان نه، اونی که محل نزاع هست عموم خصوص منوج هست، اون محل نزاع هست، یا عام و خاص مطلق در صورتی که وصفش اخص باشه، نه اینکه عکس باشه وصف ام باشه. وصف عرض می شود که اخص از موصوفش باشه، مثل جنی به انسان این کریم، که این کریم که وصف و قیدیه که در کلام هست اخص از موصوفه. این محل بحثه که گفته جنی به انسان این کریم، حالا یعنی انسان غیر کریم نه، مثلا این وصف اخص، این محل نزاع هست. یا وصف و موصوف عموم خصوص منوج هست، باز وصف اخص است ولو منوج، یعنی عموم خصوص منوج هست، اینم محل نزاع هست. کجاش محل نزاع هست؟ ماده افتراق موصوف، اونجایی که موصوف هست و وصف نیست، اونجایی که هر دو هستن، که قنم صائمه هست که منطوق کلامه، فهمیده فلقنم صائمت زکاتون که منطوقه، اون موردی که موصوف از افتراق داره، یعنی قنم هست اما صائما موصوف مورد افتراق موصوف، یعنی قنم هست اما صائما نیست، صائما نیست، یا صائما هست قنم نیست. حالا اینا محل نزاع هستن. فهمیدن در ماده افتراق موصوف چرا محل نزاع هست، یعنی قنم اما صائما نیست، یعنی معلوفه، این محل نزایه که قنم صائم زکات داره، یعنی معلوفه نداره، یعنی مفهوم داره، یعنی معلوفه نداره، اگر مفهوم نداره یعنی ساکته. پس اگر وضع اخص مطلقه و وضع اخص است از موصوف، محل نزا هست. اگر عموم خصوص منوج هست و ماده افتراق موصوف، یعنی قنم هست اما صائم نیست، این محل نزا هست. در غیر این دیگه نزانی، در غیر این یعنی جایی که وصف و موصوف هیچ کدوم نیستن، وصف و موصوف هیچ کدوم نیستن، نه قنمش هست و نه صائمه. مثلا فرض کن ابل معلوفه، شطور معلوفه، ابل که قنم نیست، موصوفش نیست، صائمه هم نیست، معلوفه است، قنم ابل معلوفه است. این محل نزان نیست که نزا کنیم که آیا فلقنم صائمت زکاتون اگر مفهوم داره دلالت داره که قنم ابل معلوف زکات نداره، اون محل نزاع نیست که نه موصوف است و نه وصف، هیچ کدوم نیستن. اما چرا انسان هست کریم نیست، دلالت بر مفهوم داره یا نه؟ قنم هست ماده افتراق موصوف اما صائما نیست، اون محل نزاعه. اونی که میگه مفهوم داره میگه بله قنم معلوف زکات نداره، اونی که میگه مفهوم نداره میگه ساکته. اما جایی هم که وصف تنها افتراق داره، یعنی صائمه هست اما قنم نیست، ابل صائمه مثلا فرض کنی، اینم محل نزاع نیست، اینم موضوعش نیست، قنمش نیست، باید قنم صائمه گفته، این هم سالبه به انتفاع موضوعه، موضوعش اصلا نیست. پس عموم خصوص من وجه محل نزاع هست، ماده اجتماعشون خب منطوق کلامه، ماده افتراق موضوع محل کلامه، یعنی قنم هست اما سائمه نیست، این محل نزاعه. اما جایی که وصف تنها هست یعنی سائمه هست اما قنم نیست، اینم از نزاع خارجه، اینم نزاع درش نداره. اونجایی که نه وصف است و نه موصوف، هیچ کدوم نیستن، اونم میفرمون نزاع نیست. ولیکن از بعض شافعیه ظاهر میشه که این محل نزاع هست. ما میگیم از هر اینه که این محل نزاع نیست. ابل معلوفه زکات نداره که میگید مفهوم اینه، این محل نزاع نیست. اما از بعض شافعیه استفاده میشه که اینو محل نزاع هست. فلذا حکم کرده برای این که این کلام فلقنم سامت زکاتون، بعض شافعیه گفته این کلام دلالت داره که در ابل معلوفه زکات نیست، این کلام دلالت داره، از این مفهوم این گرفته. میفرمان خواه این درست نیست، از هر نکی محل نزاع نیست، مگر شافعی مقصودش این باشه، یعنی این صائمه بودن علت منحصره است ولا غیر، این علت منحصره برای وجوب زکاته، هر کجا این نشد زکات نی. خب علم معلوفه خب صائمه خب نیست که، او علت منحصره است برای وجوب زکات. حالا نه وصف است و نه موضوع، بالاخره آیا صائمه اینجا هست یا نیست؟ خب نیست، وقتی نیست زکاتم نیست. میگم اگر اینجور بگه، عمر شیخ انصاری برش اعتراض کرده، گفته بر این که چرا میگی در عموم خصوص منوج مثلا در ماده افتراق هر دو چیز هست، مفهوم هست؟ اون برای خاطر علیت منحصره است، نه برای خاطر مفهوم وصفه. میگه آخه تو که اشکال میکنی، شما خودت قبول داری که اگر موصوف و وصف متساوین با هم، مثل انسان زاهک، یا اگر وصف اعم است و موصوف اخصه، عکس این که انسان کریم گفتیم، مثل انسان حساس، در اونجور جاها خودت عقیده داری که قطعا از نزاع خارجه. می اگر گفت جنی به انسان زاهک، دیگه نظر نداره به این که حیوان غیر زاهک نیار، حیوان های دیگه که زاهک نیستن، میگه این برای خاطر این که سالبه به انتفاع موضوع، موضوعش نیست که، انسان زاهک گفت انسانش نیست، خب مفهوم وصف که نیست که، مثل مفهوم لقبه، انسان نیست، خب انسانش نیست. یا مثلا اگر گفت جنی به انسان حساس، خب حالا اگر چنانچه که انسان نیست، جماد مثلا فرض کنه، جماد غیر حساسه، به او چه کار داره که؟ پس تو که شیخ انصاری هستی، چرا میفرمایی در جایی که وصف مساوی باشه با موضوع، جایی که وصف اعم از موضوع باشه، اینا رو میگی محل نزاع نیست، موضوعش نیست؟ پس چرا وقت اون حرف شافعی رو تصدیق کرده، گفته چون علت منحصره فهمیده، میگه اونو محل نزاع هست؟ خب اینا اگر موضوعش نیست، خب در حرسه نیست، در انسان زاهک انسان نیست، در انسان حساس وقتی حساس نیست انسان نیست، موضوعش نیست که. ابل صائمه، این قنم صائمه وقتی نه قنمه نه صائمه است، خب موضوعش نیست، هر سه موضوعش نیست، خب مثل همان که. پس اگر محل نزاع هست هر سه هستن، اگرم نیستن هر سه نیستن. چرا تفصیل میدی؟ بین جایی که وصف و موضوع مساوی باشه یا وصف اعم از موضوع باشه، حتما میگی اینا محل نزاع نیست. اما اینا یه خورده ای مثلا بی قابل هست که درش نزاع بشه، هر سه مثل همان، موضوعش نیست، اون قنمش نیست، اون انسانش نیست، در انسان زاهک، انسان حساس انسانش هم نیست، هی موضوعشون نیست. اینه که میفرمانین درست نیست. پس اونی که محل نزاع هست جایی که اون خصوص مطلق باشه و وصف اخص باشه، موصوفش اعم باشه، نه اینکه عکس باشه، وصفش اعم موصوفش اخصه، اون حل نزانی مساویش هم نیست. عموم خصوص منوج محل نزا هست، کجاش محل نزا هست؟ ماده اجتماعش خب منطوق هست، قنم سائمه، ماده افتراق وصف که سائمه نیست، خب سائمهش نیست، ماده افتراق موصوفش محل نزایه، یعنی قنم هست، قنم هست سائما نیست، نه ماده افتراق موصوف، نه اینکه سائما نیست، یعنی سائما هست اما قنم نیست، سائما هست اما قنم نیست، این محل نزاع نیست چون قنمش نیست، موضوعش نیست. فل قنم سائمت زکاتون، قنم سائمش هم خب منطوق کلامه، اونش که محل کلام و محل نزاع هست ماده افتراق موصوفه، یعنی موصوف هستش وصفش نیست، یعنی قنم هست سامه بودنش نیست، یعنی معلوفه، این محل نزایه هم. این هم یه فرمان مالی مطلب، نه قیاس نیست، گفته علت منحصر است، نه ابل معلوفه را میگه زکات نداره، نه ابل سامه، ابل معلوفه، گفته این دلالت داره قنم معلوفه زکات نداره، ابل معلوفه هم زکات نداره. اینجوری میگم آخه بابا ابل معلوفه چی کار داره به قنم؟ موضوعش قنم، اون روایت ابل چی کار داره به قنم که موضوعش نیست. بعد میفرمان که اینم از این خود دلیل خودش باید فهمیده بشه، از این فهمیده نمیشه که به این کار نه، میگه قنم صائم زکات داره و سلام، تازه قنم غیر سائمه هم کار نداره تا چه برسه به ابل معلوفه. مرحوم آیا خون که میگه مفهوم نداره، میفرمان به قنم معلوفه هم کار نداره که داره یا نه. یعنی اونا نزاع نیست، به این مربوط نیست، نه یعنی مربوط نیست و اصلا این موضوع این دلیل نیست، در مفهوم باید موضوعش باشه حکمش نباشه، حکمون غیر و مذکور، موضوعش باید باشه که قنمش باید باشه، اصلا قنمش نیست که. یعنی به انسان زاهک وقتی زاهک نیست انسانش هم نیست، یعنی به انسان حساس وقتی حساس نیست انسانش هم نیست که، هی موضوعش نیست، اینا محل نزاع نیستن که، مفهوم جاییه که موضوعش باشه هم وقت بگی حکمش نیست. اینم از این مطلب. بعد بی فرمان باز از چیزایی که محل صحبته که آیا مفهوم داره یا نه، اگر حکمی را معلق کردن بر قایتی، مثل این که فرمود کل شن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شن لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینا چطور مفهوم داره؟ یعنی وقتی که فهمیدی که علم به قذارت پیدا کردی دیگه طهارت نیست. حالا یه قدری مثلا مسائلش خوردی پیچیدگی داره، خدا حالا مسائل خودش یه جمله آخرش میفرماد، مثال زیاد هسته، حالا اینه که حالا خودش فرم هم مثال زده هم یه مطلب بعد میگه که خورد ریزاش حل میشه، اینا عد میشه و دلالت دارد بر نفی حکم وقتی قاید محقق شد، یعنی ده حکم مقیان نیست، یا سر من البصرت الی الکوفه، دلالت داره بر این که وقتی سیر انسان منتهی شد به کوفه دیگه وجوب سیر نیست، یا ساکت میگه تا کوفه سر کن، اما کوفه و ما بعد کوفه کار نداره، اونه که میگه مفهوم داره میگه نه اونجا دیگه وجوب سر نیست. آیا دلالت داره حکمی که در کلام هست و یه قایتی ذکر شده، قایت دلالت دارد بر ارتفاع اندل ارتفاع، بر انتفاع اندل انتفاع، یا دلالت نداره؟ حالا یه خلاف دیگری هست که اینه خودش آخر متذکر میشه، اون اینه که آیا قایت در مقید داخل هست یا داخل نی؟ یعنی اگر گفتن سر من البصرت الی الکوفه، این کوفه قایته، آیا اینم داخل در مقید هست؟ یعنی یه قدری هم باید در کوفه سر کنه. اینجوری ها بعضی هم میگن که این قایت هم خودش در مقید، حکم مقید را داره، یه عده میگن نخه قایت از مقید خارجه، یعنی ده خود کوفه وجود سر نداره. بعضی هم پس محل خلاف شد خود این که آیا خود قایت هم داخل هست در مقیا یا داخل نیست. هر که میگه داخل هم، میگه خود کوفه هم حکم ما قبل کوفه نداره. هر که میگه نخیر داخل نیست، میگه کوفه و ما بعد الکوفه حکم ما بعد القایت نداره. یا یه خلافی هست که بعد میگه. حالا رو هر دو آیا دلالت دارد بر انتفاع اندل انتفاع؟ وقت در این مثال سر من البصرت الی الکوفه اگر گفتیم مفهوم داره، گفتیم مفهوم داره، معناش نه که قایت و مابعد القایت دیگه حکم نداره، یعنی نه در کوفه سر واجبه نه مابعد کوفه، بنابر قول کسی که قایت از مقیا خارج میدونه. اما هر کس بگه نخه قایت در مقیا داخله، اونو منطوق میگیره، مابعد کوفه وجوب سر نداره. و اولی میگن نه خود کوفه و مابعد کوفه، اینه که میگه داخله میگن نه مابعد کوفه این حکم نداره، اون خود کوفه که حکم ما قبل قایت داره. حالا آیا کلامی که متضمن یک قایتی هست دلالت دارد بر ارتفاع اندل ارتفاع یا دلالت نداره؟ میفرمان دو صورت داره. یه وقتی هست این قایتی که در کلام ذکر شده قایت حکمه، یه وقت این قایت و این قید قید موضوعه، مثل کل شنلک طاهر حتی تعلم انه قذر، این حتی تعلم انه قذر قید طاهرونه، قید طاهرونه، نه هر چیزی که مشکوک و طهاره است، قید مشکوک و طهاره نیست. کل شنلک طاهر تا وقتی که بدونی که نجسه و قذره، این حتی این قید قید این طاهرونه. یا کل شنلک حلال حتی تعلم انه حرام، یا حتی تعلم انه حرام قید حلالونه، نه قید اونی که هر چیزی که شک داره در حلیت و حرمتش، قید موضوعش نیست، قید حکمه. یه وقت هم هست اون قایتی که در کلام ذکر میشه قید موضوعه، قید متعلق حکمه نه قید خود حکم، مثل سر من البصره الی الکوفه، این الی الکوفه قید سیره، قید سیره که اون سر متعلق حکمه، متعلق وجوبه، وجوب سیر. حالا این که میگه الال کوفه قید این سیره، فرق میکنه. اگر قید و قایت قایت حکم باشه دلالت دارد بر ارتفاع دل انتفاع، کمان که مشهور فرمودن گفتن به مجرده که این قایت آمد دیگه اون حکم نیست. کلوشن لک طاهر تا وقتی که بدون نجسه، نجاست که آمد علم به نجاست دیگه طهارت نیست. یا مثلا کل شن لک حلال حتی تعلم انه حرام، وقتی علم به حرمت آمد یه حلیت نیست. حد این حکمه، حدشه این وقتی که حکم منتهی شد، خود اون حکم نیستش که، این حدشه، این از حدود اون حکمه دیگه. نمیشه بگی که با اینکه حکمش حدش آمده باز اون حکمش هست، همچنانی که مشهور فرمودن، نه اونجوری که سید مرتضی و شیخ طوسی فرمودن دلالت نداره، دلالت نداره بر ارتفاع اندل ارتفاع، میگه تا این حد هست، این طهارت تا این حد هست، بعدش هست یا نیست ساکته. میفرمان نخه این قایت و نهایت این حکمه، وقتی این آمد اون حکم نیست. اما اگر چنانچه قایت و قید این قید متعلق حکم باشه، قید اون سر باشه، اینجا دلالت نداره بر ارتفاع اندل ارتفاع. سر من البسعت الى الکوفه، یعنی این سر مخیر است تا کوفه. خب ممکنه بعد از آنی که آدم به کوفه رسید بازم وجوب سیر باشه، امکان داره که بعدش هم وجوب سیر داشته باشه، این کلام از او ساکته، دلالت نداره که بعدش سیر واجب نیست، ساکت. اما به خلاف اونی که وقتی میگفت حتی تعلم، حتی تعلم وقتی میفهمی حرمت یا حلیت نیست، وقتی میفهمی نجست یا طهارت نیست. حالا می فرمان ولی اونجا هم که این قایت قید موضوعه، موضوع را محدود کردن به لحاظ حکمش، به لحاظ اینکه میخواد طلب بهش تعلق بگیره، باشه بالاخره قید قید اینه. پس فرق از که قایت قایت حکم باشه یا قایت قایت متعلق حکم و موضوعش باشه. اگر اون اولی باشه دلالت دارد بر ارتفاع اندل قایت، و هم اگر ثانی باشه دلالت نداره. و اگر بگی خب اگر که مفهوم نداره دلالت بر ارتفاع نداره، چرا این قایت را ذکر کرده؟ هم خواست بگه سر، سر کن، پس چرا فرموده سر من البصره الی الکوفه، الی الکوفه را برای چی فرموده؟ میفرمان اینه خود در وصف جوابش دادم، گفتم اگر کلامی را مقید به وصف کردن لازم نکرده مفهوم داشته باشه، خود در اون مورد وصف یه عنایت بیشتری بوده، اهمیت بیشتری داشته، بر این جهت وصف ذکر کرده، نه اینکه حکم منحصر است به مورد وصف. تهدید کرده، تهدیدم مثل همه قیود، همه قیودی که مفهوم نداره، اینو همون جوره که یه فایده داشته این محدود کردن. بین ما قبل القایت اهمیت بیشتری میداده که ذکرش کرده، نه اینکه ما بعد القایت این حکم نداره، به جهت که کلامی که متضمن قایت هست وضع که نشده است برای ارتفاع اندل ارتفاع. یک قرینی هم نداریم که ملازم باشه با این قایت غالبا که دلالت کنه بر اختصاص، یعنی این حکم مختص است به ما قبل القایت، قرینی هم که نداریم. پس ما باید به حسب قواعد لفظی نگاه کنیم ببینیم این قایتی که در کلام هست قایت حکمه یا قایت موضوع حکمه. اگر قایت حکمه حکم منتهی میشه، و اگر قایت موضوع حکمه حکم منتهی نمیگم نمیشه ها، ساکت دلالت بر ارتفاع نداره. بعد میفرماید ثم این که حالا یه خلاف دیگری هست، همینه که اول بهش اشاره کرد که آیا قایت در مقیا داخل هست یا داخل نه، اینا محل خلاف. بعضی هم میگن قایت در مقیا داخل، یعنی هر حکمی مقیا داره قایت هم داره. سر من البصرت الان کوفه، مقیا کن ما قبل کوفه باشه وجوب سر داره، رأس کوفه وجوب سر داره، یعنی یه قدرم باید در کوفه سر کنه، قایت داخل است در مقیا. بعضی هم میگن خارجه، هم تا رأس کوفه سر واجب هست یا کوفه و باید در کوفه خارجه، امنه از این حد خارجه. می فرمان از هر به نظر ما هم خروجه، قایت خارج است از مقیا، به جهت که این قایت از حدود اون مقیایه، یعنی نمیشه این حکم اون نداشته باشه که. بعد می فرمان خب حالا اینی که محل بحثه که آیا قایت در مقیا داخل هست یا داخل نیست، این یه جاش معقوله یه جاش اصلا معقول نیست. نگفتیم که قایت دو رقمه، یه وقت قایت حکمه یه وقت قایت متعلق حکمه. اگر قایت متعلق حکم باشه این نزاع هست که قایت در مقیا داخل هست یا داخل نیست، بله؟ و اما قایت حکم باشه یه این نزاعش نیست، معقول اصلا نیست. بجهد که در سر من البصرت الی الکوفه میشه نزاع کنی که کوفه هم در سر واجب هست مثل ما قبل کوفه یا نه، این میشه نزاع کنی، قابل نزاع هست. حالا کسی میگه خارج است، یک کسی میگه داخل. اما اگر قید و قایت حکم باشد یا معنا نداره که آدم بگه که آیا قایت در مقیا داخل هست یا نه، معقول نی، به جهت که مگر مقیا حلالون نیست، کل شن لکه حلال، حلالون میشه مقیا، قایتش حتی تعلمنه و حرامونه، خب یعنی با علم و حرمت هم حرام حلاله، اینجوری ها این خود اجتماع نقیزن میشه، اجتماع زدن میشه که هم حلال هم حرامه. کل شن لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی با علم قذارت و نجاست بازم طاهرونه. میخوام بگم قایت در مقیا داخله، یعنی همونجا که مقیا طاهره اینا پاکه، آخه با علم به نجاست میشه بگی طاهره، اونم میشه بگی که با علم به حرمت میشه بگی حلاله، معقول که نیست که. پس این نزاع ثانی که آیا قایت در مقیا داخل هست یا داخل نیست، مال جایه که قایت قید متعلق حکم باشه نه قید حکم. اما اگه قید نفس حکم شد یه معنا نداره که بگن قایت در مقیا داخله یا نه، سر به این دست سر به اجتماعی زدن در میره، یعنی با علم به نجاست بازم پاکه، معنا نداره که، با علم به حرمت بازم حلاله. یه کسی میگفته کلشن لکه حلال حتی تعلمنده و حرام، با این هم که میدونی حرامه بازم حلاله، اینجوری ها کلشن لکه طاهر حتی تعلمنده و خزر بازم پاکه. این به درد وسواس هم میخوره، مگر اونا دست بر میدارن همه چه میگن نجسه، این میگه پاکشه اونا میگن نجسه، به هر چی دست بزنی میگن اعتیاد داره. این بندگان خدا که مبتلا به شست و شور زیاد هستن هیچ راهی نداره نجاتشون مگر بی اعتنایی کنه، غیر از بی اعتنایی هیچ راهی نداره تا شیطان ولشون کنه. اونا هم که اطرافیان این آدم هستن اونا هم چاره این ندارن، باید تحمل کنن، هرچی خور رو خور کنن رب نمیشه، اینجوری ها؟ بس واسی
ما هم به عنوان امتثال امر خدا این کار رو میکنه، اما اون هی نیچ میزنه، اون ارواح مقدسی وارد میشه میگه خوب دقت کن که نماز صحیح بخونی، اما از قضا نمازش میمونه دم آفتاب غروب، نمازش میمونه دم آفتاب زده، همین که بره نماز زحمت میکشه ها، نمازه کم کم از بین میره، خود این خواسته اینجوری میشه. پس اینم میفرمان این خلافم که مخصوص به جایی که قایت قایت متعلق حکم باشه نه خود حکم. تا مسئله بعد اینا تطبیق کنیم پیدا که این مسئله وسواسی اصلا درست نیست، هی دستش آدم اینجور کنه، هی اینجور کنه، پاشو بالا بگیره، دقیقا اگر اینجور بود خود گه میلیون عکس اینجوری بندازن که بعضی در حال اینجوری هن، بعضی حال اینجوری هن، بعضی پاشو نبالا گرفتن، اینا یه دوره چیچی بفرمید شما؟ خب گوه خواهد نگاه کنم بنام قواعد لفظیه و حسب قواعد لفظیه قید اینه یا قید اون، از لفظ باید استثار کنم. در سو اونم همونجور دلیل خارج داره که مثلا این ذره باید صبر کنین برای خاطر اینکه یقین پیدا کنین سومو الله حلل که آمد تمام شد یه وجوب سوم نیست، قید سوم اگر باشد دلالت نداره، دلیل خارجی گفته یا نده مغرب که شد افطار کنین این دلالت نداره که علاوه اینا که این میگن مفهوم نداره نداره، یعنی خودش به حسب قاعده اولیش اینجور، حالا یه جایی به حسب قرینه مفهوم داره، خود کسی اینا انکار نداره که من نهو یعتبر فی دلالته علیه اندل قائل به دلاله، این آیه را نمیشه بهش استدلال کنی، قرینه قطعیه داریم که دختر زن چه در هجر و چه در غیر هجر به انسان حرامه، علاوه بر این که اونی که میگه قضیه وصفی مفهوم داره یک قیدی به کلامش زده، گفته باید اون وصف و قید وارد مورد غالب نباشه، اینجا وارد مورد غالبه، غالبا دختر زنها در هجر انسانن با مادرشون میان، ها برای نکتش نگن این شبیه اولادته همین، یعنی اینه که تحت سرپرستی تو هست شبیه به اولادته مثل دختر خودته، اینجوری هم نکتش اینه معنهو یعتبر فی دلالتهی معتبر است در دلالت کردن وصف بر مفهوم اندل قائل به دلاله، نزد کسی که میگه جمله وصفیه وصف دلالت بر مفهوم داره معتبر است ان لا یکون واردن مورد القالب، باید وارد مورد قالب نباشه، کما فی الآیه که فی حجورکم وارد مورد قالبه، غالبا دختر زنا با مادرشون میان، کما فی الآیه میگه خودی این از کجا اعتبار کردن که باید قید وارد مورد قالب نباشه، میفرمان واضحه وقتی وارد مورد قالبه دلالت بر اختصاص نداره، یعنی حرمت تزویج مختص اینی، وقتی دلالت بر اختصاص نداشت مفهوم نداره، و وجه الاعتبار واضح وجه این که گفتن معتبر است که وصف وارد مورد قالب نباشه، این اعتبار وجهش واضحه لعدم دلالته معه علی الاختصاص، بجهت که کلام دل وصف دلالت نداره وقتی وارد مورد قالبه دلالت بر اختصاص نداره، و بدون ها و بدون دلالت بر اختصاص لا یکاد و یتوهم و دلالته علی المفهوم، در توهم نمیشه دلالت وصف بر مفهوم اون وقتیه که دلالت بر اختصاص کنه، فبه تذنیبون. حالا این مواردی که نزاع بود که آیا وصف مفهوم داره یا نه چند صورت داره، وصف و موصوف گاهی وقتا مساوی هن، گاهی وقتا وصف اخصه، گاهی وقتا وصف اعمه، گاهی وقتا هم مخواست منوش، اینا همه محل نزایه، همی فرمان نخه بعضی از صبر محل نزایه، تذنیبون لا یخفا انه لا شبهته فی جریان نزا فی ما کان الوصف اخص من موصوفه، نزا جاری هست جایی که وصف اخص از موصوف باشه، مثل جنی به انسان کریم که کریم اخص از موصوفه، این قطعا محل نزا هست، انسان هست اما کریم نیست، یا وصف اخص است از موصوف اما نه اخص مطلق من وجه، یعنی خصوص من وجه هم. مثل همین قنم سائمه، اینم ماده افتراق موصوفش محل نزاع هست، یعنی قنم هست اما سائمه نیست، اینم محل نزاعه، قنم صائمش هم خب منطوقه، وصفش هم یعنی صائمه هست اما قنم نیست، اونو خب موضوعش نیست، اونو خب موضوعش نیست، محل نزاع نیست. شبهه نیست در جریان نزاع جایی که وصف اخص از موصوف باشه، حالا یا اخص مطلق اون محل نزاع هست یا نه وصف اخص است از موصوف اما نه اخص مطلق من وجه، مثل قنم صائمه نه انسان کریم. وصف اخص است از موصوف اما من وجه، اینم محل نزاع هست. خب عموم خصوص من وجه همش محل نزاع هست، می فرمان خیر مورد افتراق موصوف یعنی قنم هست اما صائمه نیست، این محل نزاع. فی مورد اف ای ما این غیر فی مورده مال ام خصوص من وجه ها، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف، جایی که افتراق از جانب موصوف باشه یعنی قنم هست اما صائمه نیست، آیا دلالت داره که زکات نداره یا دلالت نداره. و اما اونجایی هم که وصف موصوف جفتش هستن اون خب منطوق کلامه فی القنم الصائمه، غیر این که یعنی نه وصف است و نه موصوف اون محل نزاع نیست، مثل ابل معلوفه نه وصف است و نه موصوف. و اما فی غیرهی و اما در غیر افتراق از جانب موصوف، اونجا هم که هر دو جمعن اون اخ منطوقه اما غیرش که هیچ کدوم نیستن نه وصف است و نه موصوف، ففی جریانهی اشکالون در جریان نزاع اشکاله. از هر و هو عدم و جریانه، از هر اشکال نه که جاری نیست. و این کانه یز هر و من بعض شافه من ما ان بعض شافه، اچه ظاهر میشد از اون چرا که از بعض شافه نر شده، از کلام او ظاهر میشه که خیر عموم خصوص من وجه ماده افتراق وصف موصوف محل نزاع هست. حیث و قاله شافه اینجور فتوا داده، حیث و قال قولنا فی القنم صائمت زکاتون، قول ما که میگیم قنم صائم زکات داره، یدل علی عدم زکات فی معلوفت الابل، دلالت داره که زکات در معلوفه ابل نی. خب معلوفه ابل نه وصف است و نه موصوف، نه قنم نه صائمه. یدل علی عدم زکات فی معلوفت الابل، اگر چه ظاهر میشد اون چرا که از بعض شافعیه نقل شده جریان نو، یعنی از کلام او ظاهر میشه که نزاع اینجا هم هست جریان نو. اگر چه ظاهر میشود از بعض شافعیه چون این حرف زده جریان نو، جریان حوفی یعنی نزاع در ماده افتراق وصف و موصوف هم هست. ولعل وجهش این باشه که استفاده علیت منحصره کرده، یعنی علت وجوب زکات منحصر است در صائمه بودن، وقتی صائمه نبود یا زکات نی، حالا اون چیز هر چی میخواد باشه، غنم باشه ابل باشه هر چی میخواد. ولعل وجهه وجه فتوای شافعی استفاده العلیت المنحصره منه، علیت منحصره فهمیده از سو و علیه. اما اگر انسان علیت منحصره بفهمه در وصف مساوی هم باید بگه، یعنی انسان زاهق، خب وقتی زاهق نیست انسانش هم نی، وصف موصوف هیچ کدوم نیست، باید بگه منحصر است در ذهن مثلا عاد میشه و جنی به انسان حساس هم باید بگه که اون که وصفش اعمه، اونم باید بگه به جهتی که این جنی به انسان حساس این علت منحصر است برای حکم به مجی و این نیست، حالا اون چیزش هرچی میخواد جماد باشه. و علیه و بنابراین که انسان از کلام علیت منحصره بفهمه، فیجری فی ما کان الوصف مساویان، نزاع جاری میشه جایی که وصف مساوی باشه با موصوف، مثل جنی به انسان زاهک، یا وصف اعم باشه نه اخص باشه، وصف اعم باشه نه اون بالا بالایی که وصف اخص بود، جنی به انسان حساس اینجوری، یا وصف اعم باشه اعم مطلق ایزن، یعنی اونجا باید بگه نزاع هست. فیدلو الانتفاع سنخ الحکم اند انتفاعه، باید بگیم دلالت دارد وصف بر انتفاع سنخ حکم اند انتفاع، وقتی حساس نیست جینیوم نیست، زاهق نیست جینیوم نیست، در هیچی بیه. حالا که اینجور شد، اگه علت منحصر فهمیدیم هر سه میشه محل نزاع، شیخ انصاری در چرا تفصیل میده بین مساوی و وصف اعم و عموم خصوص منوج ماده افتراق از موصوف و اینا میخواد قبول کنه که نظام میاد اونا میگن نمیاد، میگم اگه علت منحصر فهمیدیم همه مثل همه. فلا وجه للتفصیل، وجه اینست که انسان تفصیل بده بین هما، یعنی بین وصف مساوی و وصف اعم مطلق، بین این دو و بین ما اذا کان اخص من وجه و بین جایی که اخص من وجه باشه و ماده افتراق هر دو. چرا اینجا میگه نظام میاد اونجا نمیاد؟ و بین جایی که وصف اخص من وجه باشه، فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف و الموصوف، جایی که افتراق جانب وصف و موصوف باشه، چون کلام شافعی افتراق از ماده از جانب وصف و موصوف دوتایی بوده، نه جانب وصف خالی خالی، این عبارت درست نیست، نه تنها جانب وصف، وصف موصوف اون ابل معلوفه را میگه، ابل معلوفه ماده افتراق وصف موصوفه، جفت نه سائمه هست نه قنم هست، هیچ کدوم نیست. آن را گفتن چون در تقریرات شیخ انصاری رحمت الله علیه همینجوری نوشته بوده، آقای آخوندم دیگه خیلی مثلا دقت نکرده، همونجور عبارت تقریرات نوشته. ها؟ باید موضوع باشه یا نباشه؟ میدونم به شافعی شما میگه، اون میگه این مفهوم این کلام قنه معلوف از زکات نداره، میگه مفهوم اینه، میگم بابا با این که موضوعش نیست، اگه مفهومه پس در جنی به انسان زاهه کن بگو، در جنی به انسان حساس هم بگو، چه نمیگید؟ یا شیخ انصاری چرا تفصیل میده؟ اگر علت منحصره است در همه یکسانه، اگر نیست هم یکسانه دیگه، چه فرق میکنه؟ نواد تفصیل بده انسان بین این دو که وصف مساوی یا وصف اعم مطلق و بین جایی که وصف اخص من وجه باشه، در جایی که افتراق از جانب وصف و موصوف باشه، ولی اگر افتراق از جانب موصوف باشه خب خودش گفت محل نزاع هست، یعنی قنم اما سائمه نیست، اینو خواهی آخون گفت محل نزاع هست، جایی که افتراق از جانب وصف باشه یعنی سائمه هست قنم نیست، خونم که موضوعش نیست، جایی که هیچ کدوم نیستن خب نه موضوعش هست و نه وصفش، پس باید این موصوف هم در کلام باشه، جایی که افتراق از جانب وصف و موصوف باشه. شیخ تفصیل داده فهمیده به انه لا وشل نزا فیه ما، در وصف مساوی و وصف اعم گفتن نباید نزا کنیم، موضوعش نیست. خب اگر قابل نزا نیست چون موضوعش نیست، در اون خصوص منوج هم در ماده افتراق وصف و موضوع موضوعش نیست، به چه فرق داره؟ وچی نداره که شیخ تفصیل بده به انه لا وشل نزا فیه ما، فهمیده وجه اینست که انسان نزاع کنه در وصف مساوی و وصف اعم و تعلیل کرده معللا به عدم الموضوع، موضوعش نیست، کنجون موضوعش نیست، معللا به عدم الموضوع و استظهار جریانی ان بعض شافعیه فی، و استظهار کرده شیخ انصاری جریان نزاع رو از بعض شافعیه فیه، یعنی در عموم خصوص منوج و ماده افتراق وصف و موضوع، خب با این کنجون موضوع نیست کما لا یخفا. فتعمل جگید فصلون هل القایت فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم اما بعد القایه، قایت در قضیه کلشن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کلشن لک حلال حتی تعلم انه حرام، سر من البسط الى الکوفه، این رقم کلمات. آیا قایت در قضیه دلالت دارد بر ارتفاع حکم اما بعد القایه؟ ما بعدش اینجوری نیم، بنابراین علا دخول القایه، ما بعد القایه، بنابراین که قایت اگر در مقیا داخله یعنی ما بعدش اینجوری نیم، اگر قایت هم در مقیا داخل نیم وقت دلالت میکنه خود قایت و ما بعد القایت این حکم نداره، دلالت کند بر ارتفاع حکم از ماوعد قایت، بنابراین که قایت در مقید داخل باشه، او انها و بعدها، یا دلالت کند بر ارتفاع حکم از قایت و ماوعد قایت، بنابراین که قایت خارج از مقید باشه، او انها و بعدها، بنابر خروج قایت حالا آیا دلالت بر ارتفاع داره یا نه؟ اولا آیا قضیه دل... آیا قایت در قضیه دلالت دارد بر ارتفاع؟ اولا فیه خلاف، درش خلافه. وقت نسب علی المشهوره دلاله، به مشهور نسبت داده شده، گفتن دلالت دارد بر ارتفاع، بر ارتفاع. و الی جماعت من هم از سید و شیخ، و به جماعتی نسبت داده شده که از اون جماعت از سید مرتضی و شیخ طوسی، علم الدلاله علیه، گفتن قایت دلالت بر ارتفاع حکم نداره. حالا می فرمان تحقیق مطلب اینه که یه سرنی ایا قایت قید حکم دلالت بر ارتفاع داره، ای قید موضوع انده. و تحقیق انه اذا کان القایتو، تحقیق مطلب این است که اگر قاید به حسب قواعد عربیت اگر قید حکم است، کما فی قولی کل شئ حلال حتی تعرف انه حرام، نه حتی تعرف انه حرام قید حلال نه، و کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر، که حتی تعلم انه قذر قید طاهر نه. اگر اینجوره کانت دالتن الارتفاع، این قایت دلالت دارد بر ارتفاع حکم عند حصول قایت، لانسباق ذالک منها، این از این قایت حکم تو ذهن میاد که ده وقتی این قایت آمد یه اون حکم نیست، لانسباق ذالک منها کما لا یخفا، و کونه قضیت و کونه قضیت تغییره بها یکی همین که یا و کونه برای خاطر اینکه این ارتفاع مقتضای تغییر حکم است به این قایت، وقتی حکم به این قایت مقیا کردن مقتضاش اینه که بعدش نیست، و کونه این ارتفاع مقتضای تغییر حکم است به این قایت، و لا لما کاند ما جو ال قایتن لهو به قایته، و اگه بخوا باز حکم باشه پس اون چرا که قایتش قرار دادی قایتش نیست. هم مفهومش همینه دیگه، مفهومش همینه. و الا لما کانت قایت، ما اون چرا که قرار داده شده از قایتن لهو، قایت بره حکم به قایت نیست، و هو واضحون الى النهایه، یعنی بی نهایت مطلب واضحه که اینجا دیگه حکم نیست وقتی قایتش آمد. و اما اذا کانه به حسبه ها، و اما اگر به حسب قواعد لفظی یا قیدن للموضوع، قید سیر بود، سیر مثل سیر من البسطت الى الکوفه، مثل سیر من البسطت الى الکوفه که قید سیره، فحالها حال الوصف، اینجا قایت حالش حال وصفه، یعنی دلالت بر ارتفاع نداره، دلالت بر مفهوم نداره، متعلق حکم سیری که وجوب آمده روش، متعلق حکم موضوعش اون آدمه، وجوب سر بگردن اون آدمه، اون موضوعش سر متعلق حکمه، یه متعلقات احکام داریم یه موضوعات احکام به حسب اصطلاح مرحوم آقای نائینی که درست کرده، مثلا اکرم العلماء اکرم زیده، فهمیده زید موضوعش اکرام متعلقشه، وجوب آمده رو اکرام که ها، اکرام هم فرمان متعلقه و زید موضوعشه. حالا اینجا این سر من البسط الالکوفه، موضوع این مطلب زیده که زید با سر کنه، اما متعلق حکم سیره. و اما اگر به حسب قواعد لفظی یا این قایت قایت موضوع باشه، حال این قایت حال وصف است فی عدم دلاله، اگر چه موضوع را که تهدید کردن به لحاظ حکم میشه، درسته برای خاطر اینکه میخوام متعلقه طلب بشه، اما قید بالاخره قید موضوعه. و این کانه تهدیده به ها، اگر چه تهدید موضوع به این قایت به ملاحظه حکم میشه و به ملاحظت تعلق طلبه، میخواد طلبش تعلق بگیره، پس اگر قید قید متعلق حکم شد دلالت نداره، و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیر، مقتضای این که متعلق حکم ها مقید کردن به قایت، مقتضای این کلام نیست مگر عدم حکم در این قضیه الا بالمقیه، حکم در این قضیه مال مقیه و سلام، یا عمرش هست یا نیست ساکته، حکم در این قضیه نیست مگر بالمقیه، من دون دلالت لها اصلا الانتفاع سنخی ان غیره، بدون که دلالتی باشه برای این قضیه و برای این قاید اصلا بر انتفاع سنخ حق از غیر این موره، مثلا دیگه خود کوفه، ما بعد کوفه اینا لعدم ثبوت وزن لزاله. این کلام خب وزن نشده بر ارتفاع این دل انتفاع، وزن که نشده بر این مطلب. و عدم و قرینت ملازمت لها ولو قالبن، یه قرینه هم نیست که ملازم قاید باشه ولو قالبن که اون دلالت کند بر اختصاص هو، یعنی حکم مخصوص به ما معدل قایته، چه قرینه عامی داری؟ و یه قرینه که ملازم باشه با قاید ولو قالبن که اون دلالت کند بر اختصاص حکم به اون عد میشد چیزی که مقید به این قاید شده، بر اون موضوعی که مقید به این قایته، چی قرینه هم ندارن که به حسب قالب این دلالت بکنه. پس از کجا میگه دلالت دارد بر ارتفاع و حکم مخصوص به ما بعد به ما قبل القایته؟ قرینه نیست که دلالت کند بر اختصاص حکم به ما قبل القایت. عبیگه خب اگر حکم مخصوص به ما قبل القایت نیست و دلالت بر ارتفاع نداره، این قیدا چرا ذکر کرده؟ میگم مثل وصفه، میگفتی چرا سائمه را ذکر کرده؟ گفتم اون اهمیت میداده، اون مورد سوال بوده. مثلا نه نه قرین، نه قرین خاصه، یه قرین. حالا صبح سر این نیست که خیلی خیلی خوب، خیلی خوب باش. بر منکرش لعنه، والا خوب بر منکرش لعنه، لعنت بر اعدای ائمه تا یه امیدین و یه همش یه سر. خیلی خوب. عد می شود که اگر بگه چرا تهدید کردن، میگم مثل وصفه. خب بی فایده نبود که، مگه فایده منحصر به مفهومه که؟ و فایده تو تهدید به ها، فایده تهدید به قاید مثل سایر انهای تغییره، با یه فایده دیگری داره، مثل سایر انهای تغییره است، غیر منحصرت به افادت انحصار نداره به افاده ارتفاع و مفهوم کما مر فی الوصف. خب اینم از این. حالا میام سراغ اون نزا که اصلا قایت هم در حکم مغیر داره یا نداره، اینم یه خلافیه. ثم انه فی القایت خلاف آخر، در قایت خلاف دیگری هم هست، کما اشرنا الیه، اول مسئله میگه بهش اشاره کرده و اون اینه اون خلاف. و هو انها هل هي داخلتون فی المغیر به حسب الحکم او خارجتون هست، آیا قاید داخل در مقیا هست به حسب او یا خارجه؟ یعنی کوفه هم داخل است در وجوب سر یا نه؟ هر که میگه خارجه میگه نه یا وجوب سر نداره، هر که میگه داخله میگه اونا منطوق دلالت داره که در خود کوفه هم با سر کنه، یا خارج است از مقیا. ول از هر خروجه ها، از هر نه که قاید از مقیا خارج است و حکم مقیا رو نداره منطوقا، لکانه ها من حدودهی، به جهت قاید از حدود حکم است، فلا تکون محکومتن به حکمهی، یعنی همیشه قاید محکوم باشه به حکم ما قبل القاید. اگرم دیدی در بعضی از موارد قاید هم این حکم ها دارم به دلیل خارجه، نه این منطوقه. اگر قاید داخل در مقیا باشه منطوق میگه قبل از کوفه خود سیر کنی، خود کوفه میخود سیر کنی، منطوق میگه، مفهوم نیست که، منطوقه. و دخول ها فی بعض الموارد، و دخول قاید در بعض موارد انما یکون بالقرینه، بله اما بنابراین که قاید در مقیا داخل باشه و قضیه قایی مفهوم داشته باشه، قایت هم حکم معادل قایت ها داره، یعنی نه ما بعدش این حکم هست نه خود قایت. و اما اگر نه یک کسی گفت که مفهوم نداره، قضیه شرطی مفهوم نداره و مفهوم نه قضیه قایت مفهوم نداره، اما اگر عقیدش این باشه که قایت هم در مقیا داخله، قایت هم منطوقا حکم مقیا را داره و اصلا منطوق مفهوم کار نداره که،
و علیه، یعنی بنابراین که خارج از قایت از مقیا، تکون و کما بعد ها، قایت هم مثل ما بعد، قایت هم نسبت به خلاف اول. یعنی هر که گفت مفهوم داره میگن نه قایت حکم ما قبل داره نه ما بعد القایت، این مفهوم شیعه سره. قایت که در مقیا داخل نیست منطوقا، به حسب مفهوم قایت و ما بعد القایت این حکم نداره. هر که میگن مفهوم نداره میگن نه، قایت از مقیا خارجه، تا این قایت این حکم است. خود قایت و ما بعد القایت چطور ساکته؟ حرفی نداره. بنابراین که قایت از مقیا خارجه، تکون و قایت مثل ما بعد القایت نسبت به خلاف اول، تا یا مفهوم داره یا نه، دلالت بر ارتفاع میکنه یا نه. کما انهو علال قول الاخر، کما این که بنابر قول دیگری که میگه قایت در مقیا داخله، اون آدم میگه قایت هم حکم مقیا رو داره منطوقا، اونا خوب مفهوم کار نداره که. کما انهو علال قول الاخر، یعنی کسی که میگه قایت در مقیا داخل هست، تکون و محکومتن بالحکم منطوقا، قایت محکوم است به حکم ما قبل القایت از حیث منطوق، یعنی منطوق کلام دلالت داره. ثم این که می فرمان این خلاف هست که قایت در مقیا داخل هست یا نه، این نظام مال جایی که قید و قایت قید متعلق حکم باشه نه خود هو، بله یا قید خود حکم باشه، بخوام بازم بگیم قایت در مقیا داخله، پس با علم به نجاست بازم پاکه، با علم به حرمت بازم حلاله، خود خشما زده میشه، خود نمیشه که، معقول نیست. ثم لا یخفا ان هذا الخلاف لا یکاد یوغل، این خلاف بعدیمون که آیا قایت در مقیا داخل هست یا نه، این معقول نیست جریانش. فیما اذا کان قیدا للحکم، ای قایت قید حکم هست، معقول نداره که آدم اونجا مواسطه کنه که قایت در مقیا داخل، یعنی با علم به حرمت بازم حلاله، با علم به نجاست بازم پاکه، امکان نداره. فلا تقبل تا میل خدا روزی شنبه.